روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه روایت امروز با شما هستم. امروز روز جهانی حقوق بشر است. همزمان با این مدافعان حقوق زن و فعالان حقوق بشر گفتند که حکومت طالبان نه تنها به حقوق بشر توجه نداره، بلکه بیشتر موارد حقوق بشری را نقص میکنه. در برنامه امشب روایت امروز در رابطه با حقوق بشر و یکی از مواردی که همیشه بحث برانگیز بوده، مسئله ترک کشور و خارج شدن از کشور بودم. در اعلامیه جهانی حقوق بشر همچنان آمده که من ماده 13 میخوانم برای شما: هر کس انتخاب داره که در داخل هر کشور آزادانه عبور و مرور کنه و محل اقامت خود را تعیین کنه. هر کس حق داره هر کشور از جمله کشور خود ترک کنه و یا به کشور خود بازگرده. این بهانه قرار داده در رابطه با وضعیت مهاجرین در حال حاضر در اروپا، در کشورهای مختلف جهان صحبت میکنیم. پولیسر برنامه، مهمانای محترم برنامه جناب آقای راتب فقیری مسئول فدراسیون پناهجویان افغان در اروپا و جناب آقای علی حکمت مسئول انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه هستند. بر فعلا به گمانم آقای فقیری را روی خط نداریم. آقای فقیری سلامت
علی حکمت،
فعلا آقای حکمت داریم. جناب آقای حکمت سلام، با شما خوش آمدیم. صدای من را میشنوید؟
سلامت باشین آقای یوسفی. بله صدای شما را دارم. سلام خود خدمت شما و شنونده های محترم، صدای آشنا عرض میکنم.
تشکر از شما. امروز با مناسبت روز جهانی حقوق بشر، از یکی از مواردی که پناهجویان که ای هم نقض حقوق بشر صحبت میکنیم که پناهجویان اجبار به شکل ناگزیری از کشور ترک کردن و در کشورهای میزبان هم با شرایط دشواری که از نگاه حقوق بشر با حقوق بشر موازین حقوق بشر در تضاد زندگی میکنیم. در آخرین موارد من میخواستم آخرین تحولات از زندگی افغانها در ترکیه و ایران از شما بشنوم.
خب ببینین، وضعیت پناهندگی فردی که یک بار از وطن خود فرار بکنه و آواره شوه و قصد پناهندگی در کشورهای دیگر شوه، خب از امو آغازش حقوق آنها توسط کشورهای دیگر و دولتهای دیگر مراعات نمیشه، گرچند که او کشورها قوانین حقوق بشر و توافقنامه های متعدد مربوط به حقوق بشر امضا کرده باشند، اما در این موارد معمولا منافع ملی و کشورها بهتر در نظر گرفته میشه. حالا خب برگردیم به وضعیت مهاجرای افغان در ترکیه، جایی که ما در اونجا زندگی میکنیم و تا حالا یکمت راجع به مهاجرای افغان فعالیت داریم.
بله
ببینین، در سالهای اخیر از 2017 به این سمت چیزی که منشور حقوق بشر یک قسمت صریحا ایراد میکنه، یکی هر فردی که به اساس تعهدهای که باعث شود جان او در خطر باشه از کشورش فرار بکنه به کشور دیگه پناهنده شود، حق ای را داره که او کشور چه شود تقاضای پناهندگی او ثبت نام شود، خصوصا کشورهایی که این معاهده و این توافقنامه های حقوق بشری را امضا کرده باشند.
کاملا که ترکیه یکی از کشورهاست و افغانستان هم
مربوط به توافقنامه های حقوق بشری است و هم مربوط به یک از ماده های حقوق پناهجو است که سازمان ملل و کشورهای مثل ترکیه و ایران و کشورهای همسایه افغانستان را امضا کردند. اما ترکیه معمولا از سالهاست این سیستم پیاده نمی کنند، تطبیق نمی کنند، خصوصا برای مردای مجرد افغان از سال 2017 به این سمت اصلا ثبت نام نمی کنند. یک از حقوق اساسی یک فرد پناهنده است که وقتی که وارد یک ترکیه میشه، وارد یک کشور میشه، باید تقاضای پناهندگی ثبت نام شود، اما ترکیه این مورد فعلا اجرا نمی کنند. یک از حقوقش که اجرا سلب شده و بخش دیگه ای از حقوق پناهجویان که مربوط به حقوق بشر هم میشه، یکی به صورت اجبار به وطنش برگردانده نشود، از کشوری که او جانش در خطر بوده آمده در یک جای خود رسانده، در یک کشور امن خود رسانده، او کشور حق ایره نداره که حقوق اساسی، یک از حقوق اساسی بشری این فرد چی کنن منفی بسازه و او را رد بکنه. متاسفانه ترکیه در این سالهای اخیر هزاران پناهجوی افغان به صورت اجبار با وطنش بر میگردن و او را روی بعضی موارد دیگه میگن که اینا به صورت خود داوطلب با وطنش برگشت، یا اینکه میگن که ما به اساس توافقهایی که با کشورهای اتحادیه اروپا داریم مرزهای خود مستحکم میسازیم، جلوی ورود تروریست ها و افرادی که به اساس منافع به اساس مشکلات اقتصادی وطنش ترک میکنن ما اونا رو وارد ترکیه نمیمونیم، در حالی که افغانستان چنین چیزی نیست. کسی که از افغانستان فرار میکنه به اساس مشکلات و تهدیدهای جانی از افغانستان فرار میکنه. اکثر اونا مشکلات، خب درسته مشکلات اقتصادی بخش از مشکلات هست و جنگ های دوامدار باعث شده که هم مشکلات تهدیدهای جانی رو به میان بیاره و هم تهدیدهای مشکلات اقتصادی رو به میان بیاره.
بله، تشکر جناب آقای حکمت. پروفسور برنامه آقای مشرف میگن که جناب آقای فقیری در روی خط داریم. آقای فقیری سلام با شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را میشنوین؟
بله، به شما هم سلام میرسم، همچنان به شنوندهای عزیزتون. بله، من خدمت قرار دارم. بفرمایید.
تشکر از شما، لطف شماست. من می خوام که در آغاز در مقدمه کوتاهی گفتم امروز روز جهانی حقوق بشر است و همزمان با این مدافعان حقوق بشر گفتن که حکومت طالبان نه تنها به حقوق بشر توجهی نداره بلکه بیشتر موارد حقوق بشری را نقض میکنه. یکی از مواردی که روی صحبت میکنیم شاید بیشتر در این برنامه هم مسئله اجباری که بالاخره بالای شهروندان افغانستان ایجاد میشه و اونا را مجبور به ترک کشور میکنه صحبت میکنیم. قبل از این ما میخواستم بگویم که افغانستان یکی از کشورهایی است که در سال 1948 منشور سازمان ملل متحده حقوق جهانی بشر امضا کرده و او را تایید کرده، اما در حال حاضر دیده میشه که کشورهای مختلف در جای مختلف تعبیرهای متفاوتی از حقوق بشر دارن. نظر شما رو در این مورد میخواستم.
تشکر از سوال شما. بله، حقوق بشر اصولا بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد و همچنان کنوانسیون‌های زیاد دیگه که برای تشریح مواد اعلامیه حقوق بشر تصویب شده از طرف ملل متحد، افغانستان عضویت تمام از اینا را دارد. بله. و افغانستان در مجموع خود امی پرنسیپ های حقوق بشر همونطور که از نامش معلوم است مربوط به بشریت میشه، جهان شمول است و کشورهای دیکتاتورها معمولا در کشورهای مختلف اسلامی و غیر اسلامی کوشش میکنند که به بانهای از یکی کشور مو تطبیق نمیشه و یا با دین ما مخالف است کوشش میکنم که از تطبیق معنی اصول حقوق بشر به کشور خود سفره برند، چون که برای حفظ ریمای فاسد خود ضرورت دارن به این که مردم به تحت قیود قرار بتن، آزادی هایشان سلب کنن و این باز مخالف با اصول حقوق بشر قرار میگیره، چیزی که در افغانستان هم با شما شاهدش بودیم از گذشته هم. ولی از روزی که طالبا دوباره قدرت سلب کردن اینا واقعا افغانستان رو به یک زندان بزرگ برای مردم افغانستان تبدیل کردن و حقوق بشر و خصوص حقوق زن و حقوق دخترای مظلوم ما سخت
و اما مسئله ایست که با وجود فشارها، با وجود اعلامیه‌های متفاوتی که از سازمان‌ها و نهادهای جهانی در این راستا نشر میشه و همچنان چند پیش برای اولین بار در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم در این خصوص برای در رابطه با محدودیت‌هایی که وضع شده از طرف حکومت طالبان بر زنان و بر همیشه شهروندان قطعنامه بکسرت آرا تصویب شد، نشر شد، اما کوچکترین تأثیر بر عملکرد و روش‌های مقامات طالبان نداره. خب بالاخره این همه در یک حد شعار است. شما چی فکر میکنید؟
بله کشورهای که مدافع حقوق بشر هستن و البته ادعا میکنن که مدافع حقوق بشر هستن، منتها متاسفانه خود از اینا حقوق بشر برای بعضن به خاطر اهداف سیاسی از استفاده میکنن، دبل استاندارد دارن. حتی در کشورهای خودم یک تعداد از کشورها اصول حقوق بشر به صورت درست عملی نمیکنن، به این خاطر یا منافع استراتژیکشان، منافع مادیشان در جهان برشان بیشتر ارزش داره نظر به حفظ نگه داشت و دفاع از حقوق بشر در جهان، و الا امی وضع به وجود نمیمد و الا قدرت به طالبا تسلیم داده نمیشد بدون قید و شرط و به این شکل که مردم ما فعلا گروگان گرفته شدن توسط یک گروپ مسلحی که تعدادشان شاید از 20,000 نفر زیاد نباشه ولی 40 میلیون نفر اینا با گروگان گرفتن. این تقصیر از دی یا بهتر بگویم خرابی و شرایط بحرانی حقوق بشر منشأش امو گپ است که انسان های افغانستان کشورهای غربی یک دم فراموش کردن، مثلا قرارداد دوار امریکای ها امضا کردن ولی اروپای ها هم بدون ایش نوا تردید دوره امضا کردن و امو به این معنی بود که در واقع مردم افغانستان سپرده شدن به دست یک گروپی که میفهمیدن که گروپ در رابطه با حقوق بشر نوع موازی داره و در گذشته سالهای 1994 الان 1999 یا 2000 اینا کارهای که در افغانستان کردن و دوباره حال شروع کردن به کردنش.
رقمی که در آغاز برنامه صحبت کردیم با آقای حکمت هم فرمودن، یکی از موردی که خب در این برنامه هم روش صحبت میکنیم سیل پناهجویان است که بخاطر نبود امنیت یکی از موارد حقوق بشر است که هر فرد باید امنیت داشته باشه و وقتی که اونا به کشور دومی یا کشور میزبان میرن حق دارن کشور خود ترک کنن، حق دارن در کشور دیگر برن و هیچ کس نمیتونه خود سرانه. این در ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر است که از تابعیت و از حق تغییر تابعیت محروم بکنه. حال پناهجویانی که در کشورهای مختلف، در کشورهای همسایه افغانستان مثل ایران و پاکستان، کشورهای کمی دورتر مثل ترکیه، اروپای شرقی و در اروپا و امریکا زندگی میکنن، از این حقوق برخوردار نیستن. آقای حکمت پیشتر اشاره کردن به بازگرداندن اجباری پناهجویان که خودش یکی از موارد نقض حقوق بشر است.
بله مسئله بازگرداندن به شرایط فعلا افغانستان قرار داره و گزارشات قرار که شما هم پیشتر به اشاره کردین، گزارشات معتبر بین المللی وجود داره که خود اثر خود مؤسسات غربی، دولت های غربی، ملل متحد تایید شده و اونا نشان میدن که حقوق بشر در افغانستان به شکل شدیدش کمال میشه. در این شرایط اصلا اون کدن به معنای عزیز که دیگه کشوری که دست به می کار میزنه و کنونسین ژنو به می طریق نقض میکنه، این کشور ایش نوع احترام نه به کنونسین داره و نه به حقوق بشر داره و نه به اصول قبول شده دیگه بین المللی که در کنونسین های ملل متحد است و همی کشورها هم امضا کننده هستن دارن. امروز نه تنها ایران و پاکستان است که روش غیر انسانی با پناهجویان افغان دارن، بلکه کشورهای مثل ترکیه که آقای حکمت هم گفتن و همچنان در خود اروپا هم اگر ببینیم افغانستان، ما امیدوار بودیم از طرف فدراسیون سازمان‌های پناهنده افغان در اروپا، ما کوشش کردیم که افغانستان دوباره کشور ناامن پذیرفته شود به این کشورها، ولی اینا نپذیرفتن. هنوز افغانستان بر از اینا هنوز هم امن است. در این شرایطی که پیشتر در موازش صحبت کردیم و به خاطر این رقم نگاه کردن به این حالت که بتانن با دست باز از کسر که خواستن از کسر خود دوباره پرش روا میکنن یا مجبور بسازن به شکل که برای پرش به افغانستان. و این واقعا جای تاسف است. ما فردا یک کنفرانس داریم در رابطه با به استقبال از به مناسبت روز جهانی حقوق بشر که همین مسائل هم در اونجا ما مطرح میکنیم. مسئله پناهجویی ها یک بخشی از کار ماست در پالی زی سر مسئله حقوق زن ها و غیره.
بسیار خوب. در این کنفرانس کیها اشتراک میکنن؟ البته به طور مجازی است مطمئنن.
کنفرانس به طور مجازی است. بله، از سخنران ها در این کنفرانس آقای عزیز رفیف که در مجتمع جامعه مدنی افغانستان رئیس اجراییش بودن و هستن، هم خانم هدا خموش از دکتر استانیزی از امریکاست و همچنان آقای لالی از انگلستان است، مسئول یکی از سازمان های حقوق بشر افغانی در اونجا هستند، و خانم احمد هالند است که اونا سخنرانی دارن، دکتر سید روستایی از آلمان است، اونا در بخش مسئله فقر تحلیل میکنن که علل و عوامل رشد فیلی عزیز حاکمیت طالبات چی است. امیدوار هستیم یک کنفرانس خوب داشته
باشیم. امیدوار هستیم که ما هم در رابطه بتانیم فردا هم این را پوشش بتیم، پوشش خبری. در صورت برنامه ما ادامه داره. روایت امروز شنونده هم میتونن با گرفتن شماره 202-980-6820 در برنامه سهم بگیرن. جناب آقای حکمت، شما بیشتر چند نکته اشاره کردین، بعدن سراغ شنونده ها میریم. اویی که آیا با همه این مواردی که هست، مثلا بازگرداندن اجباری و اونا را مثلا ثبت دفاتر نمی کنن، آیا کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و یا نهادهای مدافع حقوق بشر در ترکیه در این موارد فعالیت نمی کنن، و یا هم انجمن شما که به اصطلاح در این رابطه تغییر وارد شود در این زمینه؟
بله، خب ببینین، مهاجرایی که دو بخش از مهاجر معمولا دو گونه دیپورت میشن. یکی مهاجری است که بیشترین سهم دیپورت مربوط به اوناست، اونایی که در نواحی مرزی ایران ترکیه بازداشت میشن یا دستگیر میشن، و اونا بعد از ثبت مشخصاتشان بدون ای که مؤسساتی مثل مؤسساتی که ما با اختمت فعالیت داریم، سازمان های بین‌المللی مثل UNHCR، کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل متحد IOM و مؤسساتی که راجع به مهاجرا فعالیت میکنن، اینا اصلا خبر نمیشن که چه تعداد پناهجو در این روز در این ساعت و در این شب بازداشت شدن و دیپورت میشن. وقتی که اون نواحی مرزی یک نواحی بسیار امنیتی است که اکثر خبرنگارهایی که بیرون از ترکیه میان با انجمن ارتباط میگیرن، معمولا اونا هر نه تلاش هم بکنن در اون نواحی مرزی رفتن نمیتونن، بخاطر که در داخل ترکیه وقتی که وارد میشن به اون خبرنگارا میگن این نواحی نواحی قرمز است، شما حق ندارن در اون قسمت وارد شوین. به این شکل انجمن های دیگه ای که در این قسمت فعالیت دارن، اونا حقی ندارن که در نواحی مرزی در جایی که مهاجرای که در اون مرزا دستگیر میشن در مراکز دیپورت اونجا حق دسترسی ندارن. و قانون ترکیه هم شکلی است که انجمن ها فقط در صورتی که وکیل قانونی داشته باشند، وکیل قانونیشان حقی رو داره که فقط به نمایندگی از یک پرونده و حمایت از یک پرونده میتونه در مراکز دیپورت مراجعه بکنه، نه در نواحی مرزی. و به اون اساس دیپورت هایی که از نواحی مرزی صورت میگیره همزمان دو اصلی از حقوق بشری اخلال میشه. اول حق ای که با اونا حقی نمیدن که تقاضای پناهندگی بکنن و یک حق و حق دیگه ای که اونا به اجبار پس به کشوری دیپورت میشن که در اوجا امنیت جانی نداره. یعنی همزمان با یک عمل کردی دولت دو اصل حقوق بشری چی میشن؟
میشن. بله.
و از طرف دیگه ای که مؤسسه ها و خبرنگاره هم اجازه دخالت در زمینه هم نمیده. با مؤسس بیشترین دیپورت در این قسمت صورت میگیرن. سال گذشته نزدیک به 240,000 مهاجر، ببخشید 240,000 پناهنده از نواحی مرزی دیپورت شدن، جایی که هیچ نوماتسا در او قسمت دستی نداره، خبرنگارها در او قسمت رفته نمیتنن. و بخش دیگه یه دیپورتی است که مهاجره که در داخل شهرهای ترکیه بازداشت میشن که بیشترشان مردای مجرد هستن و اونا توسط سیاره دیپورت میشن در داخل افغانستان که معمولا بعد بازداشت شدن هم اونا در مراکز دیپورت میرن که مراکز دیپورت کلا یک مناطق ممنوع است، هر کس اجازه ورود ندارن خصوصا مؤسسه ها، مگر اینکه اون مؤسسه ها فقط مخصوص یک از پرونده های دیپورتی او وکیل در داخل چی بفرستن، در داخل اون مراکز دیپورت بفرستن و بیشتر از حق مداخله ندارن. و متاسفانه که او این دیپورتی که از توسط تیارات صورت میگیرم همزمان دو تا اخلال صورت میگیره. اخلال حق پناهندگی برای افراد داده نمیشه، حالا کودک باشه، خانواده باشه یا مردای مجرد باشه، و دیپورت اجباری به کشوری که از اونجا اونا فرار کردن.
بله. تشکر آقای حکمت. میریم سراغ یک شنونده که روی خط داریم، اگر داشته باشیم که متاسفانه برای فعلا نداریم، هرچند من شما را اعلان کردم، از نخواستم که اگر بخواین در مورد سوالی داشته باشن از مهمانای محترم جناب آقای فقیری و آقای حکمت بپرسن. آقای فقیری، همین موارد هست و همچنان ترجیح دادن، مثلا در زمان پناهنده های افغان اولویت داشتن، بعدا سوری ها و در این اواخر اوکراینی ها، آیا سازمان های مدافع حقوق بشر از خودی کشور ها، مثلا در آلمان نهادهای آلمانی و یا مثلا در هلند هلندی ها، اینا خودشان نمیتونن در رابطه به این مسئله تلاش هایی داشته باشن و موارد نقص که عملا نقص حقوق یک پناهنده، نقص حقوق بشر هم هست، در این مورد اعلامی هایی داشته باشن و عمل کرده؟
در واقع سازمان هایی که مدافع حقوق بشر هست این تلاش هم میکنن. یکی از سازمان هایی هست که تقریبا از متشکل از رضاکار هستن، به هزارها و ده ها رضاکار دارن. اینا سازمان های بزرگ هستن که از لحاظ باز از لحاظ سبسیدی اینا تا حد باید ملوزات دولت های خود در نظر بگیرن، و ولی امونا هم اعتراض خود میکنن به عدم مساوات در برخورد با پناهنده ها. اینا اعتراض میکنن، به سازمان های پناهنده ها هم این کار میکنن، ما هم باید فدراسیون دست به این کار میزنیم، ولی در واقع بسان یک چیزه بگویم که همین اولویت هایی که میتن یا که تمامش منشه و انگیزی سیاسی دارم، یک زمان افغانستان برشان مهم بود، حال برشان اوکراین مهم است، ولی برخوردشان در سطح یکان را خیلی افراطی میشه که مثلا امتیاز کار، تحصیل، همه چیز بدون شرایط که سر دیگه پناهنده تطبیق میکنن برای پناهجوی اوکراین دادن به این یک سال یک نیم سال آخر، و این باعث افسردگی و باعث مایوسیت پناهنده میشن، مثلا پناهنده های افغان که شوندم به چی حالت قرار داره، میبینن که درست است اوکراین جنگ است، اینا حق دارن بیاین، مسئله حسادت نیست، ولی وقتی با دو میار در موردشان قضاوت میشه، اینا افسرده میشن، مایوس میشن از این شرایط.
تشکر از دو مهمان محترم. فقط 4 دقیقه به ختم برنامه مانده، برنامه رو جمع‌بندی میکنیم. به هر مهمان محترم فقط 2 دقیقه وقت میتیم. با آنچه گفته آمد، شما در آینده شرایط چی گونه میبینین و چی راهکار برای باید گرفته شوه؟ آقای از شما شروع میکنم. آقای فقیری 2 دقیقه وقت دارین، بعدن آقای حکمت بفرمایید.
تشکر. در شرایط فعلی ما که در داخل افغانستان دفاع از حقوق بشر و دفاع از انسان افغانستان ممکن نیست، وظیفه تمام افغانهایی که مقیم خارج از من بخصوص اروپا، امریکا، استرالیا و کانادا که اینا باید دست آسینه بر بزنن و با تمام قوا با برانداختن اکسینا، با برانداختن کنفرانس ها، سیمینار ها و سایر پروگرام های اینا توجه مردم کشورهای میزبان خود جلب کنن به وضعی که در داخل افغانستان است و توجه مردم از کشورهای میزبان به این هم جلب کنن که دولت هایشان چیگونه با دوم درویگی دارن بسینه و با برخورد دوگانه دارن در برابر
بینایت. تشکر از شما جناب آقای فقیری از حضورتان در برنامه. آقای حکمت از شما میشنویم.
سلامت باشین. خب راجع به مسئله داخل افغانستان، یکی دولتی که بازار اسلحه سر قدرت بیاید، معمولا اونا با آسانی تابع فشارهای کشورهای خارجی یا فشارهای داخلی نمیشن. خب در این وضعیت تنها راهی است که طبق گفته آقای فقیری مهاجرهای هموطن بیرون از افغانستان اعتراضاشان را دوام بدن و به صورت گسترده اعتراضاشان را اجرا بکنن که مقامات دولت‌های خارجی و مقاماتی که در روی افغانستان تأثیر دارن اونا باعث شوند که فشار بیشتر روی دولت طالبا بیارن که هم تحصیل برای دخترها مهیا بسازن و هم حقوق اساسی زنها را مراعات بکنن و هم حقوق اقلیت‌ها را در نظر بگیرن. و راجع به مسئله پناهجویان، متاسفانه که این رابط به کشورهای دیگری دارن و معمولا در این صورت هم معمولا چاره جز اعتراض های دوامدار نیست.
بله. بنابراین تشکر از هر دو مهمان محترم، جناب آقای راتب فقیری و آقای علی حکمت جان، سپاس که در برنامه تشریف آوردن، نظر خود با ما و شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا قسمت کردند. وقت خوشی بر هر دو مهمان محترم آرزو داریم. همچنان از شما شنوندگان عزیز جان سپاس که تاییدم با ما بودین و نظریات خود و برنامه را دنبال کردین. گفتنیست که برنامه‌های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما نن او وضعیت است که همکار ما بانو زیبا خادم را گردانندگی میکنن و سپس برنامه ساز و غرق صدای شماست که باز هم با همکارم بانو خادم یک جای در خدمت خواهیم بود. تشکر از همراهی شما.